بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الحياء من الله سبحانه، الحياء من الله سبحانه، يغي عذاب النار، یقی عذاب النار. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: حیا و شرم نمودن از خداوند سبحان، حیا و شرم نمودن از خداوند سبحان، نگه می دارد انسان را از عذاب و آتش، از عذاب آتش. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانیها اذا جنت على غیر مولاها فیدفع ثمنها فی الجنایت او رغبتها ان رضی المجنی علیه ولو کانت الجنایت على غیر مولاها لم یجز لانه لا یثبت له على ماله مالون. و ثالثها اذا عجز مولا عن نفقتها ولو امکن تعدیها ببیع بعضها وجب الاقتصار علیه وقوفا فیما خالف الاصل على موضع ضرورته. و رابعها اذا مات غریبها ولا وارث له سواها لتعتق و ترثه و هو تعجیل اتقین اولا بالحکم من ابقایها لتعتق بعد وفات مولاها. بحثی که داشتیم در این مسئله ثالثه فرمودن شرط است در مبیع این که مبیع آزاد باشد و رها باشد، پس نتیجتاً بیع وقف عام صحیح نیست مگر اینکه منجر به متلاشی و مضمحل شدن باشد. و همچنین بیع عمه مستولده، اونم فرمودن صحیح نیست مادامی که ولد هی باشند، بنابر قیدی که مصنف در عبارتش داشت. گفتیم این قید مبنی بر اغلب یا مبنی بر مجاز، بنابراین بیع عمه‌ای که بچه دار باشد و از مولایش بچه دار شده است، بیعش جایز نیست مگر این که گفتن در 8 مورد. البته از این موارد 8 گانه بیشتره. بنابر نقل شهید ثانی و بنابر نقل شهید اول و و بعضی از فقها دیگر بیش از 8 مورد است. البته 8 مورد را مصنف استثناء کرده که همه مستولد رود چه دار به یه جایز. موارد دیگر هم شهید ثانی اضافه کرده و بعضی از فقها هم اضافه کردن رو هم دیگه قریب به 20 مورد است که در 20 مورد همه ای را که بچه دار باشد بیع جایز. مورد اول اونجایی بود که اگر مولا این همه را خریداری کرد و قیمت عمر را مولا عمر خریداری کرد و قیمتش را نداده بود و مولا مؤثر شد، در این صورت گفتیم جایز است این همه فروخته بشه با این که از ناحیه مولا بچه دار شده است. یعنی مؤثر بودن مولا را هم اینجور معنا کردیم، یعنی این شخص که مولا باشد مالی را که وافی باشد بر ثمن این عمه زیادتر از مستثنیات در وفاء دین نداشته باشه. البته راجع به این فرق گفتیم برای اطلاق نص نصی داریم. حالا این نص را در موقع تطبیق نمودن هم تطبیق عبارت نص را براتون نقل می کنیم که در وسائل هم روایاتی از این قبیل نقل شده است که فرمودن عمه را در باره این جهت که عمه مستولده عنوان قیمت خودش در صورتی که مولا مؤثر شد و قیمتش رو نداده باشه فروخته میشه و قیمتش داده میشه. این مورد اول. البته بر طبق این مورد روایاتی داریم، اون روایات رو انشاءالله بعضش رو میخوانیم. مورد دوم اونجاییست که این عمه بر غیر مولا یا جنایتی وارد کرده باشه. حالا ای که بر غیر مولا جنایت وارد کرده باشه، خوب یه مرتبه این عمه رو میفروشن و قیمتش رو در جنایت دفع میکنن به عنوان رفع ودیه در جنایت، یا خود این عمه رو واگذار میکنه مولا در صورتی که مجنی علی اون کسی که جنایت بر او وارد شده او راضی بشد برای این که خود عمه رو قبول کنه این عمه رو. حالا اگر جنایت بر مولا شد چطور؟ مثلا زد دستهای مولا را انداخ، خب جنایت است دیگه. و اگر کسی دو دست انسان را قطع بکنه، خب دیه یک انسان کامل را باید بدهد. خب در اینجا اگر دو دست مولایش رو قطع کرد جنایت کرده، ولی جایز نیست عمه فروخته بشه به جهت اینکه خب این عمه مال مولاست. حالایی که مال مولاست چیزی بر مال مولا اضافه نمی شود. مورد سوم اون جایی که گفتن بیع عمه مستولده یعنی عمه ای که بچه داره بهش جایزه در صورتی که مولایش عاجز از نفقش باشد. در این صورت هم جایز این عمه فروخته بشه و صرف نفقش بشه. البته در صورتی که ممکن شد بعضی از عمه فروخته بشه و صرف نفقه و بعض دیگر اون عمه بودنش باقی باشه. چرا؟ به جهت اینکه ما در این فرق که عمل فروخته بشین خلاف اصله، اکتفا کنیم بر موضع ضرورت. موضع ضرورتش کجاست؟ اونجایی را که بعضش به عنوان نفقه فروخته بشه ولی بعض دیگرش به عنوان عمه بودن باقی. مورد چهارم اونجاییست که قوم خویشای این عمه بمیر. مثلا برادری داره، بستگانی داره، اونا بمیرن، وارثی غیر از این عمه نداشته باشن. اینجا هم این عمه برای اینکه زود آزاد بشه و ارث ببره، تعجیل اتقش اولای به حکم هست از ابقائش. خوب اگر همینطور باقی بمانه تا اینکه اولاش وفات کنه بعد آزاد بشه، حالا الان فروخته میشه به عنوان که زودتر وارث بشه، قوم خویشش مرده وارث دیگر ندارن. اینجا هم میفرمایند فروختن این عمه‌ای که بچه داره جایز. مورد پنجم اونجاییست که این عمه را گرو گذاشته باشن و بعد از گرو گذاشتن این عمه مولایش خب با او تماس ازدواجی گرفته و این عمه بچه دار شده. قلوغش یعنی بچه دار شدن، نطفه در او استقرار پیدا کردن بعد از گروی باشه. خب اینجا هم حق مرتهن مقدمه، برای اینکه ارتهان مقدمه بر بچه دار شدنه. اینجا هم ادعای زیادی گفتن به این همه جایز که اگر اول گرو گذاشته شد بعد اون وقت بچه دار شد، اینجا هم به این همه مستولد گفتن جایز. و بعضی دیگر گفتن حق استیلاد مقدمه، چون این همه الان بچه دار شده و بنای اتقام بر تقلیب، از این جد میگیم حق بچه دار شدنش مقدمه، پس به یه جایز نباشه. یکی دیگر هم اون روایاتی که انشالله خواهیم خون، اون روایات عموم نهیش از بیع عمه اینجا رو میگیره، چون عموم نهی داره از بیع عمه مگر به عنوان قیمت عین خود عمه، به عنوان قیمت خودش استثناء شده، پس اون عمومات روایت نهیش اینجا رو شامل میشه. ششون از اون مواردی که گفتن بیع عمه جایز هست، در صورتی که بچه دار شدن این عمه و نطفه در او استقرار پیدا شده باشه بعد از افلاس باشه، یعنی مولایش خب مهجور شده، مفلس شده. مفلس به اون کسی میگن که خوب دیونی پیدا کرده و مقدار مالی که داره به اندازه دینشه و این دیگه ممنوع تصرفه که در مال خودش تصرف کنه. خب اگر مفلس شد و بعد از مفلس شدن این عمه هم بچه دار شد، مثلا از نوع مولا که علوق و نطفه در او استقرار پیدا کنه بعد از افلاس باشه، اینجا هم باز می فرماین به این عمه جایزه. چرا؟ برای این که مجرد این که ظاهر بشه افلاس که مولا مفلسین، باعث نمیشه تعلق بگیره حق دویان به مال و حق طلب کارها به مال. پس اینجا میگیم که به همه جایز. اما اختلاف در اینجا مانند اختلاف در لعنه، همونطور که در لعنه گفتیم دقوله که اگر چنانچه اون اولوغ و بچه دار شدن بعد از ارتحان باشه یه قول گفتن حق استیلاد مقدمه، یه قولم گفتن حق مرتهن مقدمه، اینجا هم بعضی همون اختلاف اونجا رو هم نقل کرده. مورد هفتم اونجاییست که مولای این عمه بمیره و هیچ چیزی واگذار نکرده باشه سوای این عمه و دین مستغرق هم داشته باشه، یعنی دینی داره این مولا که تمام اموالش در مقابل دینش فرو گرفته از دین اموالش رو. اون دین دو جوره، یه مرتبه همون ثمن عمشه، یعنی قیمت عمر بدهکاره، یه مرتبه نه اون دین ثمن عمش هم نیست، ولو ثمن برای عمه هم نباشد در این صورت گفتن عمه فروختنش به عنوان دین جایز. برای اینکه این عمه آزاد میشه به موت مولایش از نصیب ولدش، چون اون بچه‌ای که در شکم داره حق میبره آزاد میشه، اما در صورتی که دین مستغرق باشه دیگه نصیبی برای ولدش نیست. وقتی که این عمه ولدش نصیب نداشت پس این عمه آزاد نمیشه و خود عمه مصرف در دین میشه. مورد هشتم اونجاییست که این عمه اگر فروخت بشه به عمه بر کسی است که بر علیه او آزاد میشه، مثل پدر انسان، مادر انسان که من ینعتق علیه میگویم، که فروختن عمه باعث میشن بر علیه او آزاد میشه، اینم در قوه ایتقه. از این جهت پس این تعجیل خیره و استفاده میشه از مفهوم موافقت، یعنی اونجایی به همه جایز نبود که در صورتی که مانع در بین باشه، اما اینجایی که میدانیم همه فروخته بشه زود آزاد میشه، پس اینجا از این مفهوم موافقت استفاده میکنیم به یه جایز. خب یکی از مواردی که بعضی ها گفتن بیعش جایزه در صورتی که بایه با مشتری شرط کنه که من این عمل را بهت میفروشم به شرطی که آزادش کنی، اینجا بایا جایزه یا جایز نیست؟ البته تأمل نظر اقربش اینه که گفتن جوازه، که اگر شرط کند بایه بر مشتری که من این عمل را بهت میفروشم به شرط آزاد نمودن، اینجا هم بعضی فرمودن جایز فروختنش، برای همون جهتی که ما گفتیم تعجیل در ایتق عمه میشه و این تعجیل در ایق مطلوب هم شرعن هم عقلن هم عرفن. خب حالا این مشتری که با این شرط خرید که او را آزادش بکنه، اگر چنون که وفا به شرط نکرد میتونه بایه مولا فسق بیع کنه؟ حالا اگر آمد و مولا هم فسق نکرد احتمال داره نه این عقد خودش منفسخ بشه به نفسه، و احتمال دیگر این که نه، حالا اگر مولا فسق نکرد بگیم حاکم فسق میکنه، اگر در صورتی که اتفاق افتاد که حاکم وجود داره حاکم فصل میکنه، اینم موزه نهومه. البته شهید ثانی میفرماد ما سوای اول از این موازی که گفته شد مورد نص به خصوص نیست، و از این جهت تأمل در بعضی از اینها مجال هست، ولی زمصنف در درود به لفظ قیله فرمود بعضی از این مواضع را، یعنی حکایت کرد این مواضع را در دروس به لفظ قیله، و بعضی از این مواضع را به نحو احتمال داده، به نحو احتمال نقل کرده بدون این که ترجیح بده مر چیزی از این مواضع را. این نه مورد گفتن به امه مستولده و بچه دار صحیح. بعضی از فقها علاوه کردن مواضع دیگر، قریب 11 مورد دیگر، 9 مورد تو اینجا گفته شد، قریب 11 مورد دیگر هم باز فقها گفتن. مورد دهم اونجایی که اگر مولایش بمیرد و این مولا احتیاج به کفن داره و این مولا مالی واگذار نکرده، غیر از این همه، میگن این همه فروخته میشه با این که بچه داره به عنوان قیمت کفن سید مولایش. حالا اگر ممکن باشه به یه بعضش که بعضی از همه فروخته بشه، بعض دیگر و همون استرقاق باقی باشه، همین کار رو میکنن، اکتفا به بعض میشه، و اگر بعض ممکن نشد تمام فروخته میشه. مورد 11 هم اونجاییست که این عمه اسلام بیارد قبل از مولایش که اون مولا کافر. مورد 12 هم اونجاییست که ولد اون عمه وارث نباشه، مثل اونجایی که ولدش قاتله یا کافره. خب در این صورت این عمه آزاد نمیشه به موت مولایش در این هنگامی که مولا مرد، چون که اون مولا نسبت به این ولد، چون ولد قاتل بوده، فرض کنید قاتل مولا قاتل پدرش هم بوده، نصیبی نداره. اینجا هم مورد 12 گفتن بر این که ولد اونم اگر غیر وارث باشد با این که این همه بچه داره فروخته بشه. مورد 13 اونجاییست که این همه جنایت کند بر مولایش، یه جنایتی که تمام قیمت رو فرو میگیرد، مثل این که همون مثالی که زدیم، دو دست مولا را قطع کرد، دو چشم مولا دارد. خب اگر کسی دو دست کسی را قطع بکنه، خب بیاید دیه یه انسان کامل بده. فرض کنید که قیمت این همه به این مقدار هم نیست، اگر جنایتی بر مولایش وارد کرد که تمام قیمتش رو فرو میگیرد، استغراق تمام قیمت میکند، اینجا هم فرمایند بیع عقی مستولده جایز. 14 هم اونجاییست که اگر این عمه اون مولا را بکشد به قتل خطایی، در صورتی که مولا را به قتل خطیم بکشد، اینجا هم گفتن این عمه بیعش صحیح و جایز فروخته بشه با اینکه بچه دار. 15 هم از اون مواردی که گفتن جایز بیع عمه مستولده، در صورتی که این عمه حامله بشه در زمان خیار بایه یا در زمانی که مشترک بوده، اون خیار بین بایه و مشتری، سپس بایه فصل کنه بایه به خیار خودش، در این مورد هم گفتن بیع عمه مستولده جایز. 16 هم اونجاییست که مولای این عمه از ذمه خارج بشه، مولایی داشت که کافر ذمه بود، بعد از ذمه خارج شد و ملحق شد به کفار عربی و مال او مملوک واقع شد، یعنی مسلمان ها مال او رو گرفتن، البته من جمله از اون مالها که این عمه بود و این عمه فرض کنید مستولده بود، اینجا هم گفتن به این عمه جایز اگر مولایش از ذمه خارج شد، یعنی از کافر ذمی خارج شد و ملحق شد به کافر حربی، باز در این صورت به این عمه جایز. مورد 17 هم اونجاییست که این عمه ملحق به دار الحرب بشه، یعنی عمه حالا در پناه مسلمین بوده، بعد بره این عمه در میان کفار حربی، بعد از اونجا دو مرتبه استرقاق بشه، اینجا هم گفتن به یه عمه مستولده جایز. 18 هم اونجایی که این عمه برای مکاتب مشروط باشه، یه عبدی بوده مکاتب مشروط بوده و قرار شد که مال الکتابش بده اما فسق کتابت کرد، اینجا هم به این عمه میگن جایز. 19 هم اونجایی که شرط کند اداء زمان از اون عمه را، مولا قبل از استیلات خب سپس او را بچه دار کنه، اینجا هم میفرمان حق مضمون لا اسبق از حق استیلاده، اینجا هم به یه عمه جایز. 22 اونجایی را که خب این عمه اسلام بیاره پدرش یا جدش و حال این که این عمه مجنونه باشه، دیوانه باشه یا صغیره باشه، سپس اون وقت او رو بچه دار کنه، اون عمه رو کافر بعد از بلوغ قبل از آنی که خارج بشه عمه از ملک او، خب در این صورت این عمه و این در حکم اسلام عمه هست در نزد کافر، در این موردم گفتن به عمه جایز. البته مرحوم شهید ثانی می‌فرماید در بیشتر از این فروع نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانی ها اذا جند علا غیر مولا، البته این ثانی ها رون مواردی که گفتیم 8 مورد است که از عبارت مصنف استفاده می شود بر این که بیعه عمه مستولده جایز. اولی از اونها فی سمنت رقبت، یا یه دو سطر برید بالاتر از اون عبارت عهدها گوش کنید، برای خاطر این که اون روایاتی که داریم اون روایات اشاره بشود. عهدها فی سمن رقبت یا معصار مولا سوا اون کان هیین اومیتن، که در بحث قبلی این عبارات معنا شد. اولی از اون مواردی را که بیعم جایز در قیمت رقبه خودشه، یعنی عین اون عمه هست با احسار مولا، مساویست بر این که حالا مولا هی باشه زنده یا مرد، اما با موت مولا فموضوع وفاق، این گفته محل اتفاقیه. و اما معل حیات در صورتی را که مولا زنده باشه فعلا اصحه قولین، اصحه قولین اینه لاطلاق نست، این که میگه اطلاق نست میخواستیم اشاره به این روایاتش کرده باشیم. ولی مراد به اثار مولا اینه که ان لا یکون له من المال ما یوفی سمنه ها زائدن علی المستثنیات فی وفاء الدین، مراد به مؤثر بودن مولا اینه که نبوده باشه برای مولا از مالی که ایفا کند ثمن اون عمه را زیادتر بر مستثنیات در وفاء دین مال نداره. اما این که بگه اطلاق نص تجویز میکنه این مورد را، در وسائل در جلد 13 از وسائل در صفحه 51 از کتاب تجاره ابواب و بیع الحیوان، صفحه 51 باب 24 روایاتی در این باب نقل شده که این باب جواز بی ام الولد فی ثمن رقبت ها خواسته مع احسار مولاها، اگر مولا موثر شد این امیی را که بچه داره میشه فروختش برای اینکه قیمت خودش داده میشه. محمد ابن یعقوب روایتی نقل میکنه مرحوم کنینی تا به سند خودش میرسن عمر ابن یزید قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام، بگیر عمر ابن یزید میگه عرض کردم به ابی ابراهیم که کنیه آقا موسی ابن جعفر علیه السلام بود. قلت لابی ابراهیم این راوی عمر ابن یزید میگه عرض کردم به ابی ابراهیم، یعنی آقا موسی ابن جعفر، کنیه آقا موسی ابن جعفر ابی ابراهیم بوده. میگه به ابی ابراهیم عرض کردم علیه السلام درود بر او، اسئله که سوال میکنن تو را، یعنی اسئله که یعنی اجازه میدی سوال کنم؟ قال سأل، حضرت فرمود سوال کن. قلت لما با امیر المومنین علیه السلام امهات الاولاده، لما با برای چه جهت فروخت آقا امیر المومن علیه السلام امهات الاولاد، یعنی مادران بچه ها را، یعنی اون مادرانی که بچه دار بودن، چرا فروخت آقا امیر المومنین برای چه جهت؟ قال فی فکاک رقابهن، در آزاد نمودن رقبه اونها. قلت و کیف ذلک، چگونه میشد اینجور که فروخته بشه در رقاب اونها، در رقبه اونها که آزاد بشه؟ قلت و کیف ذلک، قال ایما رجل اشترا جاریت فولدا، هر مردی که خریداری کرد یک کنیزی را، فولدا یعنی بچه دار کرد اون کنیز را، ثم لم یعد ثمنها، سپس ادا نکرد اون مرد ثمن اون جاریه را، یعنی پول جاریه را نداده بود، ولم ید من المال ما یعد عند اخذ ولد منها، و واگذار هم نکرده باشه از مال چیزی که ادا کند، ولم ید من المال، و واگذار نکرده باشه از مال چیزی که ادا می کند عند اخذ ولدها، در موقع گرفتن ولد اون عمه را از اون عمه، فبیعت و عد و ثمنا، پس فروخته میشه خود اون عمه ای که بچه داره و عد و ثمنا، تعدیه میکند قیمت اون عمه را. قلتو، میگه به حضرت عرض کردم، فیوبعن فی ما سوا ذلک، فروخته میشن این کنیزها در ما سوای این ثمن رقبه و این خودشون، من دینین، اگر این مولا دین داشته باشه به عنوان دین فروخته میشه؟ قال لا، به عنوان دین مولا فروخته نمیشه، اما به عنوان این که قیمت خودش بده کار مولا، قیمت خود این همه فروخته میشه. این یه روایت. روایت دوم هم در همین باب، ان عمر ابن یزید، باز ان ابی الحسن علیه السلام، باز از آقا موسی بن جعفر، روایت دوم در این باب. قال سألت عن ام الولد، میگه سوال کردم از حضرت، از ام ولد دیگه، اون کنیزی که حالا بچه داره، تو با افدین استفهام است، یعنی اتو با افدین، آیا فروخته میشد در دین؟ قال نعم فی ثمن رقبتها، بله در قیمت عین خودش و رقبه خودش فروخته میشه. پس این دو روایت، البته روایات دیگر هم داریم، قریب 6 روایت در این باب صاحب وسائل نقل کرده، از این دو روایت و روایات دیگه استفاده میشه. پس بیع عمه مطلقا جایز نیست، مگر مواردی که اگر به عنوان ثمن رقبه خودش باشه بنی نداره. بعدن که اشاره میکنیم لاطلاق نسل، این که من این روایات رو این دو روایت رو خوندم برای همین تتمه بحثمون این روایات شاهد میشه. اگر در ضمن این بحث اشاره شد که به جایز نیست برای اطلاق نص این روایات و بعضی از روایات دیگره، از این جهت ما این روایات رو با عبارت قبلی بحث قبلی تکرار کردیم. و ثانی ها عبارت مرحوم شید و ثانی ها ازا جند علا غیر مولا فیدفع و سمن ها فل جنایه، می فرماید دوم از اون مواردی را که این عمه مستولد فروخته میشه در صورتی که جنایت کند این عمه بر غیر مولای زد دست کسی رو قطع کرد، فیدفع و سمن ها پس دفع میشه سمن اون عمه در اون جنایت، عمل میفروشن و قیمت اجرا صرف اون جنایت او رقبت ها یا این امر رقبه یعنی یا این امر میدهن به اون مجنی علی این رضی المجنی علی، اگر راضی شد اون کسی که جنایت بر او وارد شده در مقابل جنایتش این امر قبول کنه، این عمل تحویلش میدن. ولی او کانت الجنایت و علا مولاه لم یجود، مثلا اگر جنایت بر مولای اون عمل باشه جایز نیست در این صورت این عمل فروخته بشه، لانه لا یثبت له علا مالی مالو، به علت این که اون جنایت اگر بر مولا باشه به کشنچنین ثابت نمیشود، کشنچنین ثابت نمیشه برای مولا بر مال خودش مالی اون جایی که جنایت بر مولا وارد شده باشه. و سالسا مورد سوم اینا عجز مولا هن نفقت یادر، وقتی عاجز بشه مولای اون عمه از نفقه دادن بر اون عمه، اینجا هم میگن بیع عمه جایزه. ولو امکن تعدی ها به بیع بعضی ها، اگر ممکن شد ادا نمودن اون نفقه به فروختن بعضی از اون عمه، مثلا یه سلطشه بفروشن صرف نفقهش بقیهش به عنوان عمه بودن باقی باشه، وجب الاقتصار و علیه واجب اکتفا نمودن بر اون بعد، وقوفن فیما خالف الاصله، به جد توقف نمودن در چیزی که مخالف با قاعده، مخالف با قاعده چی؟ الان روایت برات خوندیم که بیعمه جایز نیست الا فی ثمن رقبتها، به جد توقف نمودن در چیزی را که مخالف با اصل و قاعده است، که اصل و قاعده که اینه که مراد از این اصل در اینجا استصحابه، شک میکنیم آیا بیعمه جایز یا جایز نیست، استصحاب اینه لا تنقذل یقینه به شک، نقض یقین به شک نکن، قبلا جایز نبود حالا میگیم جایز نیست، توقف میکنیم در چیزی که مخالفه با اصل و استذهابه بر موضع ضرورت، ضرورت کجا؟ چون نمیشه نفقش مولاش بده نداره بده، حالا بعضش فروخته میشه به عنوان نفقه. و رابعا مورد چهارم از اون موارد اشکانه، ازا مات غریبا ولا وارث له سوا، در وقتی که بمیرد غریب و قوم خیشهای اون عمه و وارثی برای اون غریب نباشه، یعنی اون قوم خیشها وارثی دیگه ندارن سوای اون عمه، فقط عمه وارثشون ها، پسر دایش مرده پسر عموش مرده وارث نداره مگر این عمه، لتو تقب جنگی آزاد بشین عمه و ترس او و ارث ببره این عمه اون غریب و قوم خیشش، و هو و تعجیل و اتقن اولا بالحکم من ابقای ها لتو تقب بعد وفات مولا ها، بفرماید و هوه و اون بی عجل نمودن عتق این اولاست به حکم از ابقا و باقی گذاشتن اون امرا تا اینکه آزاد بشه بعد از وفات مولا، الان بگیم فروختن جایزه این تعجیل عتق کردیم این اولاست، تا اینکه بگیم صبر کنه هر وقتی که مولا مرد اون وقت است که بگیم این عمه آزاد بشه، نه این کار نمی کنیم بلکه چه کار می کنیم، بلکه میگیم همین الان به جایزه و اون به تعجیل عتق نمودن اولاست به حکم از باقی گذاشتن اون عمه برای اینکه آزاد بشه بعد از وفات مولایش. و خامس مورد پنجم اذا کان علوقا بعد ارتهان، در وقتی که بوده باشه بچه دار شدن اون عمه بعد از گرو گذاشتن، اول عمه را ارتهان رنگ و گرو گذاشته بعد اون وقت بچه دار شده این عمه. فیقدم حق المرتهن لسابقه، پس مقدم میشه حق مرتهن چون اول گره بوده برای مقدم بودن اون ارتهان. و قیل یقدم حق الاستیلات، بعضی گفتن نه مقدم میشه حق استیلات، یعنی اون حق مستولده بودن و بچه دار شدن مقدم بر ارتهان. چرا؟ بنا ال اتق علی تقلیب، به جهت بنا گذاشتن اتق و آزادی رو بر تقلیب، یعنی بر غلبه نمودن. غلبه در کجاست؟ اونجایی را که خوب این بچه داره و مولایش وقتی که مرگش میرسه این عمه برای خاطر نصیب این بچه آزاد شد. ولی عموم نهی عن بیع، و به جای که عمومیت داره نهی از بیع، این عموم نه از کجا استفاده کردیم؟ از همون روایاتی که در اول بحث خوندیم، اون روایات میگفت بیع عمه جایز نیست الا فی ثمن رقبتها. و سادس مورد ششم از اون مواردی که جایزه، اذا کان علوقها بعد الافلاس، در وقتی که بشه بچه دار شدن اون عمه بعد از افلاس، یعنی مولا مفلس شده و بعد از مفلس شدن اون وقت این عمه را بچه دار کرده، ای بعد الحجر علی المفلس، بعد از من بودن بر شخصی که مفلسه، یعنی مولایش مفلس شده، مالهایش در مقابل دینش واقع شده، فإن مجرد اون وقت این عمه بچه دار شده، فإن مجرد ظهور الافلاس لا یوجب تعلق حق الدیان بالمال. پس به تحقیق مجرد ظاهر شدن افلاس مولا که مولا مفلسه، این باعث تعلق حق دویان به مال نمیشه. ولی خلاف اونا کردن، اختلاف در اینجا مانند رهنه، آیا حق الافلاس مقدمه یا حق الاستیلات مقدمه؟ اونجا یه قول داشتیم که حق استیلات مقدمه. و سابقها ازامات مولاها ولم یخلف سواها و علیه دینون مستقرقون. فقط هفتم از اون مواردی که به همه مستولد جایزه، در وقتی که بمیرد مولای اون همه و واگذار نکرده باشه سوای اون همه را و بر اون مولا دین مستقرق هم باشه، یعنی اینقدر قرض داره تمام مالش در مقابل قرضش واقع شده اما غیر از این عمه هم هیچی نداره. و این لم یکن ثمنا له، اگر چه اون دین مستغرق ثمن برای عمه نباشه، یه مثل قیمت همین عمه رو بدهکاره و این مولا هیچی هم نداره مگر این عمه، المفلس فی امان الله، هیچی در بساط نداره مگر این عمه. یه مرتبه نه، غیر از این قیمت همه بدهکاری های دیگر هم داره. و این لم یکون اون دین سمنن لا، قیمت برای همه حساب بشه، لعنه ها انما تو اتقو به موت مولا من نصیب ولد ها، بلید که اون همه همانو آزاد میشه به مردن مولای اون همه از نصیب ولد اون همه، ولا نصیب له ما استغراق دین، و نیست نصیب و بهرهی برای اون ولد با استغراق دین، یعنی اون جایی را که مولا تمام مالش به عنوان بدهکاریشه، وقتی که بچه مولا به دنیا بیاد دیگه اسمش نمیرسه دیگه، هر چه مولا مال داره مال قرضشه. ولا نصیب برای اون ولد با استغراق دین، اونجایی که دین تمام مال رو فرو گرفته، فلا تو اتق، پس اون اما آزاد نمیشه از نصیب ولدش، و تو صرف و فدین، مصرف میشه اون همه در دین مولا. و سامنه ها مورد هشتم، بیها علا من تنعتق علیه، فروختن اون همه را بر کسی که بر علیه و آزاد میشه، یعنی این همه را بفروشه به پسرش، اگر مادر به پسر فروخته شد بر علیه پسر آزاد میشه، فإنه فی قوة العقد، پس به تحقیق این به در شأن آزاد نمودنه، همونطور که مولایش اگر آزادش میکرد چطور آزاد میشد؟ این فروختنه بر کسی که بر علیه او آزاد میشه، مثل مادر رو اگر به پسر بفروشه، پدر رو به پسر، که پدر و مادر اگر مورد معامله واقع شدن نسبت به پسر که اونا عبدو و امه هستن بر علیه پسر آزاد میشد. فإن این بیع امه بر کسی که بر علیه آزاد میشه در شأن ادخ فیکونو تعجیل خیرین، پس میبوده باشه این بیع تعجیل و عجله نمودن یک کار خیری که یستفاد من مفهوم الموافقه، استفاده میشه از مفهوم موافقه. اونجایی بیع جایز نبود که در صورتی را که آزاد نشه، اون جایی که آزاد میشه پس جایز. حیث ان المنع من البیع لعجل الاقد، در جایی که منع از بیع میشد برای خاطر آزاد شدن بود، اما اینجا که میدونیم آزاد میشه بر علیه این خریدار، وقتی جواز بیع به شرط الادق نظرون، در جواز بیع همه به شرط الادق، مثلا مولا بگه من این اماره بهت میفروشم به شرطی آزادش کنی، مشتری هم قبول کرد، و در جواز بیع همه به شرط الادق نظره، اقرب هو الجواز، اقرب اینه که جایز اگر شرط الادق کنه، باید به مشتری بگه اماره بهت میفروشم به شرطی آزاد کنی. لما ذکر، برای اون چه که ذکر شد، اونی که ذکر شد چه بود؟ گفتیم جواز بیعش برای تعجیل امر مطلوبه، چون امر مطلوب هم شرعن هم عقلن هم عرفن. فا این لم یفل مشتری به شرط فسخ البیع وجوبن، اگر وفا نکرد مشتری به شرط، خریده بود به شرط که امر آزاد کن، اگر وفا نکرد مشتری بشه فس میکنه اون با یه بیع را وجوبن. فا این لم یفسخ حول مولا، اگر فس نکرد اون بیع را مولا، حالا آمده مولا فس نکرد، اوه تو میل این فساخو به نفسه احتمال میره منفسق شدن اون عقد و بیع به نفسه، یعنی به خودی خودش منفسق بشه و عقد به هم بخوره، و احتمال میره فسخ الحاکم، فسخ نمودن حاکم، بگیم حاکم فسخ میکنه چون قرار این بود که این مشتری بخره آزادش کنه، و احتمال این فسخ الحاکم عطف است و اون احتمله برش داخل میشه، یعنی عطف بر انفساخ است، احتمله انفساخ و فسخ الحاکم، و احتمله فسخ الحاکم احتمال داده میشه فسخ حاکم این اتفاق، اگر اتفاق افتاد حاکمی وجود داشته باشه. و هازا موضوع تاسه، و این موردی که شرط ادخ کنه محل نهم، و ما عدل اول من هذه المواضع غیر منصوص، ما سوای اولی از این مواضع غیر منصوص، یعنی تصریح نشده به خصوص، اما اون فرض اول منصوص بود، همون روایاتی که اول خوندی، ولی نظر فیه مجال، و برای نظر نمودن در غیر منصوص مجال که بگیم تأمل کنیم بگیم نه به جایز است. لقد حکاف دروس به لفظ غیر، و به تحقیق حکایت کرده اون مواضع رو مصنف در دروس به لفظ قیله گفته، قیله بر این که در این موارد به جایز، و بعض جعله احتمالا، و باز حکایت کرده اون مواضع، بعضی از اون مواضع رو مصنف و بعضی از اون مواضع را جعل و احتمالاً قرار داد، اون بعض مواضع را احتمالاً گفت احتمال جواز بیان من غیر ترجیح لشیء منا، بدون ترجیح دادن بر چیز از اون مواضع را، بگه کجا ترجیح داره به جواز بی و کجا ترجیح نداره، این رو نفرموده. و زاد بعض اون مواضع اخرو، زیاد کرد اخره، زیاد کردن بعضی از فقها مواضع دیگر را، آشرها فی کفن سیدها، دهم از اون مواضع به همه جایزه، در کفن سیدش، مولاش مرده، کفن نداره، میخوان بفروشن قیمت کفنش بدن. ازا لم یخلف سوا، در وقتی که واگذار نکرده باشه اون سید و مولای سوای اون امرا، و لم یمکن بیع و بعضیافی، و ممکنم نباشه فروختن بعضی از اون امه در اون کفنها. یه وقت ممکنه یه سلسشه بفروشن، نصفشه بفروشن، قیمت کفن را در بیاره، و اگر ممکن نشد همشه میفروشن، و الا اقتصرال، اگر ممکن شد اکتفا بر همون بعض میشه. و هادی اشره ها، یازده هم از اون مواردی که به همه جایزه، ازا اسلمت قبل مولا الکافر، دقیقه که اسلام بیاره امه قبل از مولای خودش، اما اون مولایی که کافره، اینجا هم به همه ولو اینکه مستولده باشه جایز. و ثانی اشره ها، دوازده هم از اون موارد، از اون موازی که جایزه به همه مستولده، ازا کنه ولدوها غیر وارثین، در وقتی که بچه این همه غیر وارث باشه، یه بچه‌ای دارم و وارث نکونه قاتل، نکون ولدش قاتل پدرش، قاتل مولاش بوده، قاتل پدرش بوده، او کافرن، یا بچه‌ای داره کافره، لأنها لا تنعتق به موت مولای نزین، بینکون همه آزاد نمیشه به مردن مولای اون همه در این هنگام، اگر مولا بمیره آزاد نمیشه، از لا نصیب لولده ها، بزرگی نیست نصیب و بهره برای ولد اون همه، چون کافره قاتله، ارث نمیبره. و ثالث و عشره ها، سیزده هم از اون مواردی که باز گفتن به همه مستولد جایز، ازا جند علی مولاها جنایتن تستقرق و قیمته ها، در واقع جنایتی وارد کنه بر مولای خودش، یه جنایتی که فرو میگیره قیمت اون امرا، دو دست مولایش قطع کرد، این جنایته، تمام قیمت همه به اندازه این دین دو دست و دیه دو دست نمیشه. و رابع و عشره ها، چهارده هم از اون موازه، ازا قتلت و خطئن، در وقتی که بکشد اون امه اون مولا را به قتل خطایی، قصدش این بود که این تیره که میاندازه بزنه یه حیوانی رو بکشه، اتفاقا خورد و مولایش رو کشت، اینجا هم به همه جایز. و خامس و عشره ها، پونزده هم از اون مواردی که باز گفتن جایزه، ازا حملت فی زمن خیار البایه اول مشترک، در وقتی که حامله بشد این امه در زمان خیار بایه، اونجایی که امر فروختن بایه اختیار فصل داشته، یا مشترک بود اون خیار بین بایه و مشتری، ثم فسخ البایه و به خیاره، سپس فصل کند معامله را بایه و فروشنده به خیار خودش، اینجا هم گفتن به همه جاید. و سادس و عشره ها، شونزده هم از اون موازی که به همه جایزه، دار خرج مولاها عن ذمه، در وقتی خارج بشه مولایو از ذمه، کافر ذمه بود از ذمه خارج شد، و ملکت اموال و حلتی هیه منها، مملوک واقع شد اموال اون مولا، اون چنون اموالی که این امه هم از اون اموال بود، یکی از اموال، یکی از اموال همین امه بود، اینجا هم باز به همه جایز. و سابع عشره ها، هفده هم از اون مواردی که جایزه، ازا لحق هیه به دار الحق ثم از طرق، در وقتی را که ملحق بشه اون امه به دار الحق، یعنی برگرده به دار الحق، یعنی بین کفار حربی بره بین اونها، ثم از طرق، سپس دو مرتبه از اونجا استرقاق بشه، رق واقع بشه، اینجا هم به همه مستولده جاید. و سامن و عشره ها، هجده هم ازا کاند لمکاتب این مشروطه، در وقتی که بوده باشه این امه برای عبد مکاتب مشروط، ثم فسخ کتابته، سپس فسخ کنه کتابته اون مشروط را، یعنی فرض کنه اون مشروط کتابت خودش را، باز در این صورت به همه جاید. و تا سو عشره ها، نوزده هم ازا شرط عدا از زمانه مینه ها قبل الاستیلات، در وقتی شرط بکنه مولا عدای زمان را از اون امه قبل از استیلات، یعنی قبل از بچه دار شدن، سم اولده ها، سپس بچه دارش کنه، اینجا میگن به همه جاید. فإن حق المضمون له اسبق من حق الاستیلاء، جهتی که حق مزمونه لا، یعنی اونی که به نفع او ضامن شده، این سابق است و سابقتر از حق استیلات، از حق بچه دار شدن. کررهن و الفلس سابقین، مانند رهن که حق درتان گفته مقدمه، یا مفلسی که سابقین، هر دو یعنی رهن و فلس هر دو مقدمه بر استیلات باشن، حق الارتهان مقدم. ولی اشرون ازا اصل مبو، بیستم از اون مواردی که جایزه در وقتی که اسلام بیاره پدر اون امه او جدها یا جد اون امه و هی مجنونتون و حالی کن امه دیوانه باشه، او سقیرتون یا کوچک بوده بعد بلوغ نرسیده، ثم استولد حل کافر و بعد البلوغ، سپس بعد چه داره کنه اون امر کافر بعد از بلوغ، قبل ان تخرج عن ملکه، قبل از اینکه خارج بشه اون امه عن ملکی از ملک اون مولا، و هازهی فی حکم اسلامها انده، و این امه و این امه در حکم اسلام اون امه در نزد اون کافر، به منزله این که اگر یه امه اسلام میآورد و مولاش کافر بود، چطور میتونست این امه فروخته بشه و از دست اون کافر نجات پیدا کند؟ اینجا هم همون حکم رو داره، قبل از آنی که از ملکش خارج بشه اگر بچه دار شد، این حکم اسلام این امه رو داره، این امه رو میفروشن و او رو از ملک این کافر خارج میکنن. و فی کثیر من هذه المواضع نظرون، بفرماید در بیشتر از این مواضع که قریب 20 مورد نقل شد نظره، یعنی جای تأمل و دقته. چرا نظره؟ وجه نظر برای این که نص خاصی ما نداریم، مگر این که گفتیم اون فرع اول نص خاص داشت، اون جایی که نص خاص نداریم مورد تأمل. سین یک سال اول، در چند مورد بیعه و فروختن امه که مستولده است، یعنی بچه دار شده از نای مولایش، جایز است، با ذکر روایات بنویسید، با ذکر روایات بنویسید. اگر سال دوم، اگر یکی از قوم خیشهای عمه بمیرد و وارث دیگری غیر از این عمه نداشته باشد، حکمش چیست؟ آیا تعجیل در بیعش مقدم است یا ابقاء حکمش برای عید بعد از وفات مولا؟ تعیین فرمایید. آیا حق مضمون له، سال سوم، حق مضمون له مقدم تر است یا حق استیلات؟ و در باب رهن و فلس حکم چیست؟ با مثال تعیین فرمایید.